ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود خدمت یکایی که شما شنوندگان عزیز و ارجمند. مسابقات کشتی قهرمانی آسیا با کسب 4 مدال رنگارنگ دیگر برای آزادکاران ایرانی ادامه یافت و تیم ایران قهرمان زود هنگام رقابت ها شد. در 5 وزن دوم رقابت ها در اولانباتور مغولستان امروز یونس امامی در فینال وزن 74 کیلوگرم نورخا کایپانوف قهرمان نایب قهرمان جهان را 5-2 شکست داد و موفق به کسب مدال طلا شد. امیر حسین فیروزپور در دیدار نهایی وزن 92 کیلوگرم با امتیاز عالی داگوا دورج از مغولستان را برد و صاحب گردن آویز طلا شد. داریوش حضرت قلی زاده در فینال وزن 61 کیلوگرم با قبول باخت با امتیاز عالی برابر ریهی کوچی نایب قهرمان المپیک از ژاپن به نشان نقره بسنده کرد و محسن مصطفوی در دیدار رده‌بندی وزن 86 کیلوگرم 4-0 گوان او کیم از کره جنوبی را برد و نشان برنز گرفت. در همین چارچوب امروز یدالله محبی در فینال وزن 125 کیلوگرم به مسافه علی شیری ارگالی از قزاقستان می رود. دیروز هم رحمان عموزاده در وزن 65 کیلوگرم، علی سواد کوهی 79 و محمد حسین محمدیان در وزن 97 کیلوگرم صاحب مدال طلا شدند. کسب 9 مدال رنگارنگ حاصل تلاش هوگوپوشان ایرانی در رقابت‌های پومسه قهرمانی جهان بود. 12 دوره مسابقات جهانی با رقابت 4 روزه 760 پومسه رو از 63 کشور به میزبانی کره جنوبی برگزار شد که سهم کشورمان 1 مدال طلا، 4 نقره و 4 برنز بود و نادر خدامرادی تنها طلایی کاروان ایران بود که در رده سنی زیر 65 سال مدال ارزشمند طلا را بر گردن انداخت. با تصمیم کادر فنی تیم ملی والیبال ایران، بردیا سعادت و صابر کاظمی دو لژیونر کشورمان این هفته به اردوی تیم اضافه خواهند شد. بنابر اعلام خوشخبر، سرپرست تیم ملی والیبال ایران بردیا سعادت از سه‌شنبه 6 اردیبهشت و صابر کاظمی از روز جمعه به جمع ملی پوشان اردو ملحق خواهند شد. تیم ملی والیبال ایران در سال 1401 در 4 رویداد جام واگنر، لیگ ملت‌های 2022، والیبال قهرمانی مردان جهان و بازی‌های آسیایی شرکت می‌کند. تکلیف مکان فینال جام حذفی تا فردا مشخص می شود. با وجودی که سازمان لیگ هفته گذشته با درخواست 2 باشگاه برای تغییر محل فینال از ورزشگاه یادگار امام تبریز به آزادی تهران موافقت کرده بود، اما در جلسه امروز شورای تأمین در مورد میزبانی تهران از این بازی تصمیم گیری قطعی نشد و قرار است تا صبح فردا تکلیف محل برگزاری بازی نهایی شود. با این مقدمه که فینال جام حذفی 7 اردیبهشت بین تیم‌های نساجی مازندران و آلومینیوم اراک برگزار می‌شود، دعوت می‌کنم طبق روال شنونده بسته حاشیه‌های امروز ورزش ایران باشید به روایت فرزاد فریفته.
سکونشینی ستاره های فوتبال ایران در مرحله گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشته و دلسوزان از اینکه نفراتی مثل احمد نوراللهی، مهدی قائدی و سعید عزت‌اللهی جای ثابتی در ترکیب ثابت تیم‌های باشگاهی اماراتی و قطری خود ندارند ابراز نگرانی کردند. برخی منتقدین هم اعتقاد دارند بازیکنانی که پول را به فوتبال ترجیح داده و به خاطر زندگی لاکچری در کشورهای کوچک حوزه خلیج فارس تحقیرهای این چنینی را به جان خریدن، نباید چندان به همراهی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی قطر امیدوار باشند. در سایه توجهات کافی و وافی مسئولان دستگاه ورزش به تأمین آتیه ورزشکاران حرفه‌ای، بهمن نصیری قایقران شماره 1 ایران و شانس اصلی کسب مدال از بازی‌های آسیایی هانگجو هم جلای وطن کرد. امین بوداغی دیگر ملی پوش قایقرانی ایران که هنگام خروج نصیری از کشور در کنار او بوده، در پستی در صفحه اجتماعیش با تایید این خبر تلخ، مقصد بهمن نصیری را کشور جمهوری آذربایجان اعلام کرده و به مسئولان ورزش کشور برای جلوگیری از اتفاقات مشابه این چنینی هشدار داده است. در خبرها آمده که بهمن نصیری تا همین اواخر در همه اردوهای تیم ملی قایقرانی ایران حضور فعالی داشته و از محقق نشدن وعده مسئولان برای استخدامش در آتش نشانی گلایه‌مند بوده است. پیشکسوت باشگاه استقلال مهمترین مشکل این روزهای فرهاد مجیدی را تنهایی او روی نیمکت تیم اعلام کرده و گفته مجیدی زود عصبی می شود و در این حالت تصمیمات اشتباهی می گیرد. مدیران باشگاه تا دیر نشده باید با تشکیل یک کمیته فنی قوی فشار تنهایی را از روی دوشهای مجیدی بردارند. حسن روشن اظهار نظر درباره عملکرد مصطفی آجرلو به عنوان مدیر عامل باشگاه را نیز به آینده موکول کرده و افزوده همین که موقعیت اجتماعی مصطفی آجرلو به گونه ای است که مسئولان بالادستی هر وقت که خواستند نمیتوانند او را اخراج کنند، در بلند مدت به سود استقلال خواهد بود. سنگربان اسبق پرسپولیس با انتقاد از شاگرد سابقش گفته 0-100 افت حامد لک در قفس توری سرخپوشان زیر سر داوود فنایی به عنوان مربی دروازه‌بان‌های تیم است. او دانش مربیگری ندارد و اگر علیرضا بیرانوند هم به پرسپولیس بیاید هیچ تضمینی نیست که به سرنوشت لک دوچار نشود. وحید قلیچ افزوده داوود فنایی ماهی 280 میلیون تومان از باشگاه حقوق میگیرد ولی توانایی یک بغل پا زدن ساده را هم ندارد و فقط به دنبال ایجاد تغییرات بنیادی در چهره و صورتش است. رئیس باشگاه پورتوی پرتغال در دفاعی تمام قد از مهاجم ایرانی تیمش به توهین‌های تیم رقیب یعنی اسپورتینگ لیسبون به مهدی تارومی پاسخ داد. پینتو داکوستا با استفاده هوشمندانه از عبارت مارمولک، لقبی که رقبا برای تحقیر تیم اسپورتینگ لیسبون به کار می‌برند، گفته تارومی بازیکن بزرگی است و با مهارت‌های بالایش مارمولک‌ها و تمام حیوانات عاشق فوتبال را مسحور خود و این رشته ورزشی پرطرفدار می‌کند. هفته قبل باشگاه اسپورتینگ لیسبون در مطلب تندی به قلم تیتو فونتس، تحلیلگر مشهور پرتغالی مهدی تارمی را به مار افسونگری که حقه‌های سیدک را به خوبی در زمین فوتبال اجرا می کند تشبیه کرده بود.
ادامه خبرهای ورزشی از رادیو ایران. مسابقات والیبال جام باشگاه‌های آسیا در رده بانوان از امروز در قزاقستان آغاز شد و هم‌اکنون بازی تیم والیبال بانوان باریج اسانس کاشان نماینده ایران با قرقیزستان در جریان است. تیم تنیس دختران کمتر از 14 سال کشورمون با کسب رده 11 هم به کار خود در رقابت‌های مقدماتی جهان پایان داد. در آخرین روز این مسابقات در هند، تیم ایران 2-0 مقابل نپال به پیروزی رسید. رسول هاشم کندی، سرپرست فدراسیون دوچرخه سواری، نوید قاسمی را به عنوان سرمربی تیم ملی دوچرخه سواری BMX انتخاب کرد. مسابقات انتخابی های تیم ملی BMX اواخر اردیبهشت برگزار خواهد شد. فینال لیگ برتر بسکتبال فردا شب در سالن بسکتبال آزادی برگزار خواهد شد و تیم‌های شهرداری گرگان و ذوب‌آهن اصفهان به مسافه هم خواهند رفت. در دیدار پایانی هر تیمی 3 برد از 5 مسابقه را کسب کند، قهرمان لیگ برتر بسکتبال خواهد شد. تیم ملی واترپولو ایران در ادامه تمرینات آماده سازی خود برای حضور در بازی‌های آسیایی 2022 هانگجو راهی کشور یونان می‌شود. در حال حاضر تیم ملی ایران با هدایت وحید رضایی تمرینات خود را در استخر نهده مجموعه شهید شیرودی با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی پیگیری می‌کند. ثبت نام قرعه‌کشی خرید بلیت مسابقات تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2022 قطر از صبح امروز در سامانه فدراسیون فوتبال آغاز شد. رحمان محمدی راد، سرمربی سفصل اخیر تیم والیبال سپاهان اصفهان، به عنوان سرمربی تیم هورسان رامسر انتخاب شد. سازمان جهانی پارا والیبال هادی رضایی، مدیر تیم‌های ملی والیبال نشسته کشورمان، را به عنوان عضو دائم افتخاری این سازمان انتخاب کرد. رقابت‌های لیگ دست اول ایران فردا شب با آخرین بازی از هفته 26 پیگیری می‌شود و دو تیم مثل کرمان و ملوان بندرانزلی با قضاوت امیر عرب براقی در ورزشگاه شهید باهنر کرمان به مسافه هم می‌روند. و مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا طی امروز و امشب پیگیری می‌شود و در ادامه هفته 34 لیگ برتر انگلیس امروز لیورپول با اورتون، چلسی با وستهام، برایتون با ساوثهامپتون، برنلی با وولورهمپتون به مسافه هم می‌روند. در هفته 34 سری آ ایتالیا، سالرنیتانا 1-0 از فیورنتینا پیش است. در ادامه بولونیا با اودینیزه، امپولی با ناپولی، جنوا با کالیاری و لاتزیو با میلان روبرو می‌شوند. در هفته 31 بوندسلیگا آلمان هم بوخوم با آکسبورگ و هرتا برلین با اشتوتگارت دیدار دارند و در دیداری باقی مانده از هفته 20 لیگای اسپانیا تیم بارسلونا با تیم رایو وایکانو به میدان خواهند رفت. سپاس از اینکه با ما همراه بودید. سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدار.
اینک باران برای بهاریان، ماه بهار قرآن، دلها آماده رویش است و جانها چشم انتظار نوایی خوش.
فبأي آلاء ربكما تكذبان.
پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟
گوش کن، صدایی تو را میخواند.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله.
برنگ خدا،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام درود خدمت شما عزیزان. خدا رو سپاسگزاریم با یکی دیگر از مجموعه برنامه برنگ خدا در خدمتون هستیم در ماه مبارک رمضان. قدر بدونیم ثانیه ثانیه این ماه مبارک ارزشمنده، به شرط اینکه حواسمون رو جمع بکنیم. خب یک فرصت خیلی خوبی داشتیم در ماه مبارک رمضان برای انس با قرآن و قرارمون هم به همین بود که ببینیم آیات قرآن چه نکاتی رو برای زندگی ما بیان میکنه. اگر در محضر قرآن هستید، سوره مبارکه مؤمنون آیه 91 رو بیارید با صدای استاد محمد صدیق منشامی.
وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان
الله اکبر. الله اکبر، تلاوت خیلی قشنگ، آیه فوق‌العاده ایستا. این آیه، آیه 91 که سوره مبارکه مؤمنون اشاره میکنه به یک اتفاق. دقت کنید، اولا خداوند هیچ فرزندی نداره. این به نوعی پاسخ به کسانی است که مثلا برای خداوند پسر قائلن. برخی در مسیحیت اعتقاد رو دارن، عده‌ای البته، چون گروهی هستن از مسیحیان که موحد هم هستن و اینها خب خیلی عده کمیان، اما عده اعتقاد دارن که خداوند پسر داره، حضرت عیسی هم پسر خداست. خدا میفهمه که خدا نیازی نداره به اینکه بخواد فرزندی داشته باشه و هیچ معبودی هم با اون نیست، یعنی نیاز به کمک کسی دیگه هم نداره. ولی یه دلیل خیلی قشنگ، خدا میفهمه که اگر شما تصور بکنید خدایان متعدد باشن، اذل ذهب کل الههم بما خلق ولا علی بعضهم علی بعض، شما فکر کنید چند تا خدا باشن و اینا بخوان جهان رو تدبیر بکنن، خب ممکنه زوری خدا به زور اون یکی بچربه، اون یکی خدا خوشش نیاد، یه مدل دیگه دوست داشته باشه، اصلا جهان سامان پیدا نمیکنه. معلومه که این جهان بر اساس یک نگاه در حقیقت داره مدیریت میشه که بحث توحید دیگه، اصلا توحید یعنی یک خدایی، یک خداست، با یک مدل داره جهان رو مدیریت میکنه. سبحان الله هم مایصفون، خدا منزه از اون چیزایی که بهش نسبت میدن.
سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون.
الله أكبر، عالم الغيب والشهادة. این تعبیر رو در آیات مختلف داریم. ببینید، خداوندی که غیب رو نهان رو هم میدونه، دانای نهانه و همینطور دانای آشکار، چیزی از خدا پوشیده نیست. فتعال اما یشرکون. ببینید اون کسانی که برای خداوند چه میدونم شریک قائل میشن چه نسبت ناروایی میدن به خداوند. خدایی که مقتدره، خدایی که تمام جهان رو آفریده. حالا شما مثلا میخواد خدا رو معطل بکنید به این که نعوذ بالله یه خدای دیگه، یه یک نیمچه خدای دیگه مثلا میخواد در کار رو اخلال بکنه. اصلا خیلی این توهینه، این خیلی بیادبیه. این تعابیر در قرآن ها، آسمان ها میخواد از هم بشکافه به خاطر این چیزی که به خدا نسبت میدن. این از تعابیر قرآن در سوره مبارکه شورا. به هر حال حواستون باشه که چه خدایی رو میپرستیم.
ما قرئني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين.
یکی از اون دعاهای خیلی مهم. ببینید حواسمون باشه وقتی که خداوند عذابی رو بر قومی نازل میکنه، کسانی که سکوت کردن، نه که تازه همراهی کردن ها، کسانی که سکوت کردن در برابر اون اتفاق و اون رفتار ناشز، اونها هم به نوعی درگیرش خواهند شد. این تعبیر رو از خود آیات قرآن داریم ها، که خداوند میفرماد پرهیز بکنید از خطاها و از گناهان و از عذابی که فکر نکنید یه گروه خاصی رو میگیره، همه رو در بر میگیره. ما میباید چیکار بکنیم؟ اگر جامعه ای، اگر در اون محلی که هستیم خطایی داره صورت میگیره، میبایست اولا حرکت بکنیم که اون خطا رو دفع بکنیم، اگر نه اعتراض بکنیم، اگر نه ترک بکنیم. قرار نیست ما اونجا حضور داشته باشیم. هجرت کردن یعنی همین. اگر ما توان تغییر نداریم و سکوت ما به معنای تایید تلقی میشه و اونها رو جسور میکنه، این رو در نظر بگیریم که خداوند عذابش که بیاد همه رو در بر میگیره. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. بترسید، در حراس باشید از عذابی که یک گروه خاص رو فقط در بر نمی. به همین خاطر که خداوند به پیامبر میفرماد این دعا رو بکن: رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. خدای من رو در قوم ظالم قرار نده.
و اننا علی ان نریک ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون.
ادفع بالتی هی احسن السیئه، از اون تعابیر بسیار بسیار زیبا. ما بعضن تو ذهنمون هستش که در برابر خوبی خوبی کنیم و اگر کسی بدی کرد همچین حالشو بگیریم. دستور قرآنی نیست. خدا میفرماد در برابر بدی خوبی کنید. اینطوری جامعه رو به اصلاح میره. خون رو که با خون نمیشورن. حتی تو خانواده اگر چه میدونم بین زن و شوهر دعوایی پیش میاد، یکی میباید گذشت بکنه. مودت و رحمت یعنی همین، که با خونسردی و در فضای مهر و محبت بتونیم مسئله رو حل بکنیم. اگر قرار باشه به هر اتفاقی هر کی ساز خودشو بزنه و با هم درگیر بشن، که فکر میکنید یک خانواده، یک جامعه روی صلاح و آرامش رو خواهد دید؟ الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. فوق العاده است این آیه. میدونین چرا؟ از اون آیاتی است که انسان رو به مسیری میبره برای مدیریت بهتر زمان خودش. خدا یک موقعیت رو توصیف میکنه، حتی اذا جاء احدهم الموت، هنگامی که یکی از اونها در حقیقت مرگش فرا میرسه، میدونین چی میگن؟ میگن که قال رب برجعون، خدای من برگردون، لعلی اعمل و صالحا فیما ترکت، که من اون کارهای شایسته که میباید انجام بدم و ترک کردم اونا رو انجام بدم. خطاب میاد که کلا، از این خبرها نیست. حواسمون باشه فرصت ها همیشگی نیست. نگاه بکنید ماه مبارک رمضان گذشت، معلوم نیست سال بعد بتونیم این ماه رو درک بکنیم. حواسمون رو جمع کنیم. آه الله اکبر. وای این صحنه چه صحنه عجیبیه. مثل کسی میمونه که این کارنامه شو بهش دادن و نمره مردودی گرفته و خب از یک چه میدونم موقعیت شغلی یک موقعیت مناسب جا مونده و اون وقت میگه که افسوس، کاشکی میشد برگردم، کاشکی اینجا این کار رو انجام میدادم، کاشکی این کتاب رو میخوندم، کاشکی این توجه رو داشتم نسبت به این موضوع که این اتفاق برام رخ نمیداد. حالا منصفانه بگیم تو دنیا که این کار انجام پذیر هست، یعنی حالا نشد امتحان، امتحان بعدی به هر حال فرصت جبران هست، اما زندگی یه مرتبه است. ما یک بار به دنیا میاییم و زندگی میکنیم.
انها کلمت هو قائلها و من ورا إلى يوم يبعثون.
این حرفی که اونا میزنن فکر میکنن میتونن برگردن از این خبرها نیست. کلا انها کلمتون هو قائلها، خودشون میگن، وگرنه همچین اتفاقی رخ نمیده. خدا میفرما دوام ورائهم برزخون الى يوم يبعثون، پیش روی اونها یک برزخی است تا روزی که برانگیخته بشن. اینجا اتفاق نیکد موقعیت بسیار مهمه. ببینید بعضی هستن یک سرمایه‌ای دارن که دارن از اون سرمایه خورد خورد استفاده میکنن و میخورن. خب یه وقت این سرمایه تموم میشه دیگه. بعضی اصلا نه، این سرمایه رو انداختن تو کار، چه میدونم مثلا یه کارخونه‌ای دارن از منفعت اون کارخونه بهره میبرن. اینا حتی روزایی هم که کار نکنن این سوده براشون اصطلاحاً میاد، سرمایه در گردشه. بعضی اصلا تو زندگیشون یه کارهای خوبی انجام میدن مقطعیه، خب پاداشش خدا بهشون میده. بعضی اصلا یه کارهای خوبی انجام میدن که این کار خوب دوام داره حتی اگر اینا از دنیا برن. مثلا شما تصور بکنید باعث بشید که یک نفر یه حرف خوبی رو یاد بگیره، یک رفتار خوبی رو یاد بگیره و این رو انجام بده و به دیگران هم منتقل بکنه. حالا وقتی که شما از دنیا میرید، مادامی که این رفتار خوب توسط دیگران انجام میشه، این گفتار خوب توسط دیگران گفته میشه، شما هم درش سهیمید. به همون نسبت هم هستا. یعنی اگر شما یک کار بدی انجام بدید، یک رفتار نامناسب، اصلا بنای یک رفتار زشت رو شما بذارید، مادامی که اون رفتار زشت انجام میشه شما هم میبایست پاسخگو باشید، از عذابش به نوعی بهره مند میشین. حواستون باشه، اینو بهش میگن آثار متقدم و متأخر. آثار متقدم و متأخر تأثیر میذاره در اون پرونده نهایی که در روز قیامت مشخص میشه. اون وقتی که دیگه پرونده ها رو کلن میبندن و حساب کتاب میکنن. الله اکبر، الله اکبر. روز قیامت، فاذا نفخ فی الصور، وقتی قیامت برپا میشه خدا میفرماد دیگه این وسطا چه میدونم خیشاوندی و دوستی و پارتی بازی این حرفای چی نیست. فلا انصاب بینهم یومئذ ولا یتساءلون، اصلا هر کی درگیر خودشه، کسی نمیتونه فکر بکنه که فلانی داره چی کار میکنه، همه به خودشون مشغولن. فمن ثقلت موازینه، اگه کسی کاراش ارزشمند باشه، سنگین به معنای چه میدونم مثلا چند کیلو چند تن نیستا، فمن ثقلت موازینه یعنی این که رفتاراش ارزشمنده. مثل میمونه که ما میگیم فلانی خیلی آدم سنگین و باوقاریه، نه اینکه حتما مثلا وزن زیادی داره، یعنی آدم متشخصیه، باوقاره. خدا میفرماد فمن ثقلت موازینه، کسی که نامه اعمالش سنگین باشه، وزین باشه، فاولئک هم المفلحون، اینا سعادتمند.
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم
الله اکبر الله اکبر. و اما اگر کسی این رفتاراش سبکه بی ارزشه، فاولائک الذین خسروا انفسهم، اینا اون کسایی هستن که عمرشون و جانشون رو باختند. خب تقریبا به انتهای برنامه رسیدیم، از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی به سینه مرغان به های هوست. خدا جانم سلام. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. تو این روزایی که اسم علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و سنا رو زیاد میشنویم، جا داره که به شخصیت او هم بیشتر فکر کنیم و جان خودمون رو به جان او پیوند بزنیم. پیوند زدن جان خودمون به بهترین بندگان خدا و شبیه اونها شدن هست که میتونه ما رو تو مسیر بهترین احوال قرار بده انشاءالله. یکی از چیزهایی که زیاد شاید شنیده باشیم که بنده های خوب خدا اهلش هستن ولی کمتر به معنای کاملش توجه کرده باشیم، زهده. زهد یعنی در معنای تحت لفظیش میگن گوشه های لباس رو جمع کردن برای اینکه آلوده نشه. دیدین مثلا خانم ها یا دیگرانی که لباس بلندی میپوشن، برای اینکه گوشه های این لباسشون به خاک و خل و کثیفی های زمین و این ور اونور نگیره، کثیف نشه، یه خورده جمعش میکنن با دستشون، یه خورده نگه میدارن. یه مراقبتی هست برای اینکه انسان آلوده نشه. خیلی ها اما این مراقبت رو مخالف با تلاش، مخالف با حتی به دست آوردن خیلی از خوبی ها و خیلی از نیکی ها و نعمت هایی که خدا در اختیار انسان گذاشته فرض کردن، که این خیلی غلط بزرگیه. اتفاقا زهد یعنی این که آدم حواسش باشه که مثلا در وقتش اتلاف وقت نداشته باشه، بیهوده گردی نداشته باشه، حواسش باشه اگر که میخواد برای چیزی وقت بذاره، اگر میخواد برای چیزی انرژی بگذاره، بیشترین ثمر رو از اون اتفاق به دست بیاره. یکی از اساتید بزرگوار ما یادم هست یه موقعی میگفت ما وقتی که میخواستیم مثلا به کلاس درسمون برسیم، مسیر رو که باید پیاده میرفتیم، من محاسبه کرده بودم که مثلا اگر که از بعضی از کوچه پس کوچه ها بتونم یاد بگیرم مسیر رو و راه میون برج رو برم، مثلا 10 دقیقه وقت بیشتری به هم میده که تو اون 10 دقیقه میتوانستم یه مثلا مطالعه بکنم یا یک چیزی رو برای به خاطر سپردن تمرین کنم و یا هر کار دیگه از این جنس. وقتم رو بیشتر استفاده میکردم. این بیهوده گردیه که خیلی جاها ما فکر میکنیم که مثلا داریم استراحت میکنیم، در صورتی که به جای اینکه استراحت کنیم و آرامش به خودمون بدیم، ذهنمون رو مشغول چیزهای غلط میکنیم. متاسفانه تو روزگار ما هم که دیگه فضای مجازی و این حرفا پر از چیزهای سرگرم کننده بیهوده هست، بیشتر موضوعیت پیدا میکنه. و خب حالا فکر کنم جا داشته باشه که یه خورده بیشتر در تش فکر کنیم و حرف بزنیم که نسبتش با تعلقات پست و آلوده و بی ارزش دنیا چی میتونه باشه. خوش به حال اونایی که تو این روزا و شبا احوالشون هم، نه فقط ظاهر کاراشون، حال دلشون هم با حال بنده های خوب خدا و آدم خوبای روزگار